گوش کنم که آب معدنی یا آب آشامیدنی سالم باشه، آب آبو جور کنم، کنم ساز کلورین برو بزنم و از طرف دولت امکانات باشه فلترهای موقت دو سالم هست شد دیگه بهتر است فردی و محیطی هست کشتان دستا با آب بسازنه جمعوری زبال هست. از ازدهام زیاد در اردوگاه ها و کم واجل گیری شد دیگه بر مردم دو سالم و قضاهای آماده باید برشان داده شد از طرف نهادهای کمک کننده یا از طرف دولت و جلوگیری شده از مصرف غذاهای شبمانده و غیره و مراکز صحی و بهداشتی ایجاد شده به صورت موقت که از شیوع بیماری ها جلوگیری کنند. کسانی که ناقلین هستند برشان پشه بند و یکی جا به خاطر بیماری هایی که ناشی از حشرات به وجود می آیند برشان توضیح شود. خشکاندن آبهای تازه سمپوشی در مناطقی که وجه اندیمیک هستن یعنی بیماری های ناشی از حشرات به وجود می آیند مد نظر باشد. آموزش ها و اطلاع رسانی شد به واسطه تیم های سیار سهید و منطقه به خاطر جدلگیری از شیع بیماری ها با زبان ساده و مردمی که در منطقه هستید. این در اقدامات هست که میشه روی دست گرفت به خاطر جدلگیری از بیماری هایی که پس از حوادث طبیعی به وجود میره.
دکتر سبقدیر، قبل از وقوع زلزله ها و سایر آفات طبیعی چه کارهایی باید انجام داده شود تا از تلفات و خسارات احتمالی جلوگیری شود و یا ای که این خسارات و تلفات به حد اقل کاهش یابد؟
با وجود آمدن آفات طبیعی و سیلاب ها و زلزله ها و زمین لرزه ها اینا باید اندازه قابل پیش بینی است، ولی او باز بسیار امکانات بلند را میتونه که در افغانستان وجود نداره. در اکسایی که زلزله میشه اطراف خود سوا پس لرزه ها میتوانند به وجود میان. مردم نباید جاهایی که از نگاه ساختمانی اطمینان نداره وجود باید اکثر اطراف شب اصلا نخوابند بخاطر که بیشترین قربانیان زلزله هم بعد از این لرزه هایی که شبانه به وجود میان آسیب میبینند. و دوم کوشش کنم اگر به ساعتی که زلزله با وقوع پیوسته و کسان زخمی شده و کسان متاسفانه تلف شدن من خودشان را برسانم و کمک های اولی پیست بر مردم از ساحه کمک کنم. اگر بیرون آوردن اشخاص هست از زیر آوارها و از زیر خرابه ها، اگر رساندن غذا هست و اگر رساندن آب هست و اگر رساندن لباس هست و از اونها باید کمک صورت بگیره. و مهمترین بخشش این است که باید بخش هواشناسی و بخش زمینشناسی افغانستان در این بخش کار کنند. وسایل و آلاهایی که ضرورت است باید خریداری شد و بیا و اشخاص لازم در این مورد آموزش ها رو ببینند که این آفات درست است که با پیمانه زیاد قابل پیشبینی نیست، ولی اگر اندازه قابل پیشبینی است، خصوصا پس لرزه های سال با شاید بدیم که نکنه زلزله با خوب های است اما امکان داره که دوباره پس لرزه های هم باشه بعد از این دیگه. بخاطر همین که پس لرزه ها دوباره چی شوند پیشبینی شوند و حتی از زمین لرزه ها دوباره پیشبینی شوند باید کسایی در این سال آموزش بینه و وسایل و چیزایی که بخاطر پیشبینی زمین لرزه ها و سیلاب ها لازم هم باید تهیه شد و تامین شد تا از چنین حوادثی جلوگیری شد و مردم ما هم کوشش نکنه خانه ها را در راههای جاهای بسازن که به راه ها بس یا به صورت غیر معیاری بسازن که باز با اندکترین زلزله و مهم.
مصاحبه با دکتر مسیح قدیر متخصص امراض ساری را از رادیو آزادی شنیدید.
Israel has many friends and allies.
Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human
rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights.
Human rights. Human rights. Human rights. Human rights.
Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights.
Human rights. Human rights. Human rights.
Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human
شنونده های عزیز، بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که رئیس جمهور آمریکا می گوید که او باور دارد که بلاروس بسیاری از زندانیان سیاسی را آزاد خواهد کرد. به گفته یک نهاد حقوق بشر، در 5 سال گذشته 8532 تن در بلاروس با اتهامات جنایی با انگیزه سیاسی روبرو شدند که از جمله 7299 تن آنها محکوم شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا که صحبت ماه گذشته او با الکساندر لوکاشنکو حاکم بلاروس بسیاری ها را شگفت زده کرد، میگوید که او باور دارد که این کشور اروپای شرقی بسیاری از صدها زندانی سیاسی را آزاد خواهد کرد. دونالد ترامپ روز جمعه به خبرنگاران گفت که او باور دارد که بلاروس تعداد زیاد از جمله 1400 زندانی را آزاد خواهد کرد و این ممکن است که در آینده نزدیک اتفاق بیفتد. ترامپ در مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. رئیس جمهور ترامپ همچنین گفته که او در 15 اگست فقط چند ساعت قبل از نشست با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در آلاسکا با رئیس جمهور بلاروس تلفنی تماس گرفته. لوکاشنکو روابط نزدیک با پوتین دارد. ترامپ در آن زمان الکساندر لوکاشنکا را به حیث رئیس جمهور بسیار محترم توصیف کردن نوشته بود که گفتگوی او روی آزادی زندانیان سیاسی متمرکز بود. به نوشته مرکز خبر رادیو آزادی، برای لوکاشنکو که مدت طولانی توسط غرب به حیث یک دیکتاتور و متحد سرسخت پوتین مورد انتقاد قرار گرفته و منزوی شده بود، فراخوان ترامپ نشان دهنده یک پیشرفت دیپلماتیک بود. به گفته ولیر کوالوفسکی رئیس نهاد تبعیدی موسوم به امور یورو اتلانتیک، تاکید ترامپ روی زندانیان سیاسی عمیقا نمادین بود. کوالوفسکی به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته که ترامپ موضوع بشردوستانه آزادی زندانیان سیاسی را در صدر پیام خود قرار داد و این برجسته می‌سازد که مذاکرات بشردوستانه برای هر دو مینسک و واشنگتن راحت‌تر است، زیرا به گفته کوالوفسکی آنها از موضوعات مشکل مانند ژئوپلیتیک یا جنگ در اوکراین اجتناب می‌کنند. ماریا کاسینرو از نهاد دیسیدنت بی که از زندانیان سیاسی حمایت می کند می گوید که تعداد دقیق زندانیان سیاسی در بلاروس مشخص نیست، اما مرکز حقوق بشر ویاسنا بلاروس گفته که تا 6 سپتامبر این مرکز 1197 تن را در بلاروس که زندانیان سیاسی محسوب می شوند ثبت کرده. این مرکز همچنین گفته که بیشتر این افراد در ارتباط به حوادثی که در جریان و بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 میلادی رخ داد، هدف پیگرد جنایی با انگیزه سیاسی قرار گرفتند. ویاسنا گفته که در 5 سال گذشته 8532 تن در بلاروس با اتهامات جنایی با انگیزه سیاسی روبرو شدند که از جمله 7299 تن آنها محکوم شدند. مدافعان حقوق بشر میگویند که رهایی صدها زندانی سیاسی به شدت مورد استقبال قرار خواهد گرفت، اما تاکید میکنند تا زمانی که سرکوب ها در بلاروس متوقف نشود، همچو حرکت بیشتر یک مانور تاکتیکی خواهد بود تا یک تغییر سیستماتیک.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
در شماری از ولایات افغانستان تلاش‌های داوطلبانه برای بازسازی جنگلات و چراگاه‌های کوهستانی آغاز شده. این تلاش‌ها به ابتکار یک جوان از ولایت دایکندی راه‌اندازی شده است. اما این جوان کیست و در کدام ولایت این فعالیت‌ها را انجام می‌دهد و چگونگی کارهای او به چه شکل است؟ جزئیات را در این گزارش می‌شنوید که با صدای او آغاز می‌شود.
زمانی که شاگرد مکتب بودم این ذهنیت و این در وجود داشت برای ما و این مشکل یک مشکل سراسری و بسیار یک چالش کلان است.
این ذهنیت در حبیب الله نجفی زاده پرورش یافت و به گفته او نیاز زمان نیز همین بود، زیرا او میگوید که در بیشتر مناطق افغانستان اکنون جنگل ها و چراگاه های کوهستانی از بین رفتند. نجفی زاده میگوید
برای همه ضرور است که در این قسمت توجه بکنن، زیرا که اکثرا مناطق کوهستانی افغانستان و جنگلات کویی و علفچرش نابود شده و یا در معرض شدید انقراض قرار داره، که نبود جنگلات کویی و علفچر باعث میشه که نافذه های زمین از بین بره، یعنی ریشه ها نباشه و نافذه ها نباشه، آبهای برف و باران جذب نشه و در این صورت آبهای زیرزمینی تقویه نمیشه و دیگه کارس ها و چشمه ها خشک میشه.
نجفی زاده همچنان می افزاید که نبود جنگل ها و چراگاه های کوهستانی اقتصاد ضعیف روستاها را بیشتر متاثر می کند، زیرا به گفته او مردم توان کافی نگهداری مواشی و به دست آوردن لبنیات را از دست می دهند. این جوان 34 ساله از ولسوالی اشترلی ولایت دایکنی می گوید که هرچند در آغاز این کار را با امکانات شخصی و بسیار محدود شروع کرده بود، اما با استقبال گرم و گسترده مردم روبرو شد.
در نخست با امکاناتی شخصی حدود 8.5 کیلوگرم دانه جنگلاتی کویی و بوته‌های کویی را خریداری کرده از وی را در ولایت‌های مختلف از قبیل وردک، بامیان، دایکندی توزیع کردم که با استقبال گسترده مردم مواجه شد.
حبیب الله نجفی زاده می گوید اکنون با همکاری شماری دیگر از داوطلبان این کار را در 7 ولایت افغانستان، میدان وردک، غزنی، اروزگان، دایکندی، غور، بامیان و پروان انجام می دهد. به گفته او این ولایت ها به دلیل نزدیکی راه ها و داشتن اقلیم و مشابه برای چنین کار مناسبند. او می افزاید که 2 ماه از آغاز این فعالیت های داوطلبانه آنان سپری می شود و در آینده این فعالیت ها را به دیگر ولایت ها نیز گسترش خواهند داد. اما به گفته حبیب الله تا کنون هیچ نهاد دولتی یا غیر دولتی با آنان همکاری نکرده است.
کدام همکاری از طرف آدرس های رسمی دولتی و غیر دولتی و نهادهای بین المللی تا هنوز امرای ما تا همین لحظه صورت نگرفته و با حمایت مردم ما پیش می رویم. دانه های علفه های کویی و هسته ها و دانه های جنگلات و بوته های مهم کویی را رضاکارانه هماهنگ می کنیم، در جایی که مردم ضرورت داشتن می رسانیم.
حبیب الله نجفی زاده جوان با تحصیلات تا سطح لسانس در رشته علوم سیاسی که در نظام پیشین جمهوری در کمیسیون مستقل انتخابات کار کرده است می گوید درست است که این کار داوطلبانه فاصله زیادی با رشته تحصیلی او دارد، اما با مشوره و همفکری متخصصان در بخش جنگل ها، چراگاه ها و در کل زراعت این فاصله را تا حد زیادی از میان برده و اکنون به یک داوطلب فعال در عرصه حفاظت از محیط زیست تبدیل شده است. ساحل دوران متخصص منابع طبیعی و جنگلداری که فعالیت‌های آقای نجفی زاده را دنبال کرده، تلاش‌های داوطلبانه او را ستوده و بر ضرورت گسترش آن تأکید می‌کند.
آقای نجفی زاده برای جلوگیری از تخریب خاک ضایعات آب با خوش‌سالی یک گام مؤثر برداشته است. او قابل ستایش است و چنین تلاش‌ها باید در سراسر کشور ترویج گردد.
قابل یادآوری است که این تلاش های داوطلبانه برای بازسازی جنگل ها و چراگاه های کوهستانی و در نتیجه ذخیره آب های باران و برف و تقویت آب های زیرزمینی در حال صورت می گیرد که افغانستان از جمله کشورهایی است که از پیامدهای تغییرات اقلیمی آسیب پذیر بوده و سالهای طولانی از خشکسالی رنج برده است. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه این سازمان ملل متحد یا اوچا یک ماه پیش گفته بود که افغانستان امسال با پیامدهای فزاینده فاجعه اقلیمی از جمله خشکسالی ها، گرمای بی‌سابقه، خطر سیلاب ها و کاهش جشنگیر در تولیدات محصولات زراعتی و حیوانی روبرو است.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم و رحمت الله و برکات. در برای سلاب هایی که در ولایت بدخشان بخصوص در ولسوالی جرم که واقع افتاد، در قریه ریسنگلاخ و قریه خرنداب به صورت کلی تخریب زمینی زراعتی هم شده، دیگه خانه های مسکونی باغ ها از بین رفت.
مشکلات خشکسالی ها زیاد بودند، حاصلات ما امسال خوب نبودند، حاصلات خراب است، خیلی حاصل نداده، مردم بی قضاوت و بیچاره و ناتوان است، خیلی از ولسوالی فرار بوده.
وضعیت او به ولسوالی کوهستان به قریه شیخلی از آب نوشیدنی ما مردم بسیار مشکل گرفتاریم. این همه مشکلات ها در ولسوالی ما به خیلی زیاد است.
سلام، احترامات خدمت شما و همکاران شما. جمعالدین طاهری هستم از ولسوالی برقی ولایت بغلان. عمدتاً که ما مناطق زندگی میکنیم سرسیر است ولسوالی برقه، یک 20 روز بالاتر 25 روز 30 روز میشه که باران اینجا نبارده، خوشسالی قطعی اینجا خوشسالی هستی امسال دیگه.
مهمان آزادی.
سلام و درود بر شما، من آرش همایون شما را به یک برنامه دیگر مهمان آزادی خیر مقدم میگویم. شنونده های عزیز، در این برنامه از مسعود مستولی میشنویم و طوری که روالی برنامه است، از این که آقای مستولی کیست، در کجا زاده شده و آموزش های ابتدایی را در کجا فرا گرفته آغاز میکنیم. آقای مستولی سلام، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدین، بفرمایید.
سلام و درود بر شما آقای همایون، خوشحال هستم که صدای شما را میشنوم.
زنده باشین. پس آقای مستولی، از امی شروع میکنیم که شما در کجا زاده شدین، آموزش های ابتدایی را در کجا فرا گرفتین و دوران کودکیتان چگونه سپری شده؟
ما زاده کابل هستم، در سال 1963 تولد شدیم، اتفاقا در منطقه جشن کابل کنار کابل ننداره در شاشید. مکتب ابتدایی هم در اون شاشید خواندم، در ابتدایی شاشید، بعدش هم در لیسه را در لیسه عالی نجات ختم کردم. طفولیت ما سرشار از دیدارها و صحبتهای هنرمندهای مختلف، دوستای بسیار بزرگ فامیل ما بودن و محترم بودن و دیدن سینما و فیلم و اینا سپری شده. در کنارشان سواد خودم ما مدیون کمکیان اینوس کچونیان اینیس هستم که مادرم که یک وقت مامور وزارت معارف بود اولین شماره کمکیان اینیس برای ما آورد. ما از اون وقت که آشنا شدم با ادبیات خارج از مکتب به اصطلاح کتاب اونا را به خوانش گرفتم و بعدش هم مجلای دیگی که از ایران می آمد یا در افغانستان با پشتون شهر بود و میرمون بود و فران بود و فران بود، اونا را مطالعه می کردم، خوش داشتم تا اینکه باز به تحصیل رفتم.
آقای مستولی ببخشید صحبت دانم قطع کردم، زندگی زنجیره از خاطرات به هم پیوسته است، لطفا از یک رویداد قصه کنین که از دوره طفولیت و صنوف ابتدایی مکتب در خاطر شما باقی مانده.
عجیب خاطرات، بسیار خاطرات شیرین و زیاد دارم و منشأ خاطرات خوب دارم.
معمولا بعضی حوادث در زندگی طور برجسته میشن که برای همیشه به خاطر آدم میمانه. آدم زمانی که با مو دوران فکر میکنه امو یک حادثه برجسته میشه، یک رویدادی که برجسته تر از همه شما را مجذوب خود میسازه کدام است؟
ما اتفاقا در فامیل زاده شدیم که نه هنر و هنرمند دوست داشتن. پدرم بزرگوار صلاح بخش قبل که پیشتر عرض کردم ما در کنار کابل انداری زندگی میکردیم و پیدا شده بودم، هیچ نمایشنامه ای نبود که ما فامیلی نریم و این نمایشنامه را بارها نبینیم. در کنار از اون یک مامای بزرگوار داشتم، امید تخلص میکرد، یکی از عکاسهای بسیار قدیمی شهر کابل بود که در کنار رونا و هیرمیت اینا از اولینها بودند و این امید مامای من شاگرد فرخ افندی بود. از طریق از اونا هم هنر عکاسی رو بسیار خوب یاد گرفته بود، هم با هنرمندا آشنا بود و خودش هم یک آدم هنر دوست و هنرپرور بود که یک رسم شده بود که هر سال اول عید در خانه از این هنرمندای تئاتر و آوازخوانا جمع می شدن. من مثلا از طفولیت آشناستم با زنده یاد از لا هدف، با جناب اکبر روشن، با زنده یاد عبادی، با زنده یاد ایمن، با زنده یاد نگفه، با زنده یاد منان منگری، با زنده یاد سایره اعظم. اینا کسایی بودن که روزهای اول عید به خانه مامایم جمع می شدن، در کنار صحبت ها سایر مسائل تمثیل می کردن، شعر دکلمه می کردن، در مورد سینما و تئاتر رو صحبت می کردن. من از اونجا بسیار شوق تئاترم به سرم زده بود و خوش داشتم که وقت مثل کاکا و مامایم باره.
ولی آقای مستولی بعد از ختم مکتب ابتدایی شما تحصیلات عالی را در کجا آغاز کردین؟
تحصیلات متوسط را به اصطلاح مکتب در لیسه امانی یا نجات سابق ختم کردم و بعد از او قرار بود که یک بورس طرف آلمان میگرفتم، متاسفانه نشد و تعویض شد به یک بورس به اتحاد شوروی سابق. به روسیه رفتم و در وجه طبع که رشته مورد عقیبان بود البته خواندم، البته پیش از یک حاشیه میرم.
بفرمایید.
یک وقت بزرگوار رئیس کابل انداری اونا بر من یک وعده کردن که من بورس تمثیل و تئاتر برتان میدم. ما حاضر بودم که از اون طب بگذرم و برم در تئاتر، البته نشد. باز بالاخره رفتم طب و طب خواندم در اتحاد شوروی سابق در روسیه و پس دوباره بعد از ختم تحصیل مراجعه کردم به افغانستان.
خواهی مستولی، اگر از او دوره طلایی که شما جوان هم بودین علاوه بر دانش که آموختین، کدام خاطره به طور برجسته برای همیشه در حافظه شما باقی مانده؟
مثلا شروع میکنم از دیسی امانی. مثلا من اتفاقا کپتان سنف شده بودم، ولی جسی من از بسیار بچه های دیگه کرده نعیف بود و لاغر بود، به اصلاح از لحاظ فیزیکی زور از نار نداشت. من به خاطر که اینا رو مصروف کنم، اون وقتا که شما یادتان باشه نمایشنامه های مرزا کرم بسیار کش داشت و من هر پنجشنبه اینه میشوندم با حافظم اسپردم با طول هفته برای همسیفی خودم این اجرا میکردم. دنی باعث شد که در یکی از جشنها امتحان بگیرن از چند بچه ها محترم رحیم مومند از رادیو تلویزیون آمده بود که میخواستن یک نمایشنامه را که نویسندیشان هم جناب بازم اولت که حافظه همی لحظه کار نمیکنم پس دوباره برتان میگم، اینا از ما امتحان گرفتن و یک نمایشنامه را ما بازی کردیم به نام پاسخ چیست آزمونگاه ذهن که از جناب حکیم اعترافی بود. ما همی که پسلا پای ما به تئاتر باز شد و به چیزی که شوق علاقه داشتم، اتفاقا اکر خوب مکیاج هم شده بودم و دایرکت بسیار خوب هم از طریق رحیم جان مومن شده بود. زای فامیلم در روز نمایش آمده بودن و مرا نشناخته بودن که من کدام هستم. باز بعد از او هم میگی که از خاطرات بسیار خوب دوران مکتب هم هست که ادامه دادیم. پای ما باز به رادیو تلویزیون هم کشانده شد، با رحیم جان مومن چندین نمایش کار کردیم، ثبت رادیو تلویزیون هم شده بود و نمایش هم داشت.
آقای مستولی در این مورد صحبت خواد کردیم، از رحیم مومن یاد کردین، فکر میکنم که جایش هست کمی بیشتر از آقای مومند یاد بکنیم، به خاطر که من هم آقای مومند از زمان بیاد دارم که شاگرد مکتب استقلال بودم، اونا با نصرت شرقی در گروپ تئاتر مکتب استقلال بودن و نمایشنامه مولیر بازی میکردن روی استیج. بنان پس معلوم میشه که در زندگی شما هم آقای مومند نقش را داشته. پس بین از تحصیل دوباره فارغ شدین و آمدین به افغانستان، زندگی کاری را در کجا و چگونه آغاز کردین؟
سال 1988 بود که دوباره به افغانستان مراجعه کردم. اتفاقا چون بدون واسطه بودم با چغانسور معرفی شدم با عیسی دکتر، ولی اتفاقا مدیر قلم مخصوص وزیر هم کوچگی ما بود که ما به اصطلاح پدر کلانم از کوچه کهنه کابل، از کوچه عریض رضا خان است و اینا باز لطف کردن نمرات مردید که تو میتونید در کدر این سوت به کابل شامل شید. یک امر گرفتن امتحان کدر سپری کردم و شامل کدر علمی این سوت به کابل شدم در دیپارتمنت بیوشیمی. افتخار شاگردی پوانس قزنفر و پوانس ابراهیمی را داشتم همونجا تا زمانی که جنگ های داخلی شروع شد و تا کامدن طالبا بلاخره اونا وطن ترک کردن، من یک وقت به اصطلاح سمت آمر دیپارتمنت بیوشیمی شدم و ضمناً مدیر عمومی استادا و بخش معاونیت علمی را کمک میکردم، منشی شورای علمی این سوت به کابلم.
آقای مستولی طوری که گفتین جبر روزگار شما را هم به دیار غربت افکند، و قصه کنین که چگونه و با چه دل افغانستان را ترک کردین، اول کجا رفتین و بالاخره سرحدتان به کجا رسید؟
خوشبختی من این است که خانم مام هم مسلک من و هم سنفی بودیم. در دور اول طالبا با مدت هم هنوز یک سال یکونیم دو سال ما کابل بودیم. مرگان دفع شوخی میکردم میفتم ما زیش طالبا را انتقال میدادم، زیش جبری بود، من خودم به شوق نمانده بودم. و بر صورت وقتی که خشونت زیاد شد و کمک به خصوص حقوق زنا پامال میشد و خانم ما در روی سرک که دوبارم دورکاری کردن، ما دیگه ناگزیر وطن ترک کردم، مگر هیچ گونه علاقه به ترک وطن نداشتم. ما میفهمیم که دو وطن دکتر کم است، بخصوص دکتر زن و مردم سخت ضرورت دارن با ما. اما تو هم بود که طول جنگای داخلی، اگر چی ما خودم متخصص داخله بودم، مریضای زخمی جنگام کمک میکردیم و خانی ما تقریبا نیمه زایشگاه شده بود، هر شب یکی دو ولادت به خانم اجرا میکرد و کمک میکردیم. بنابراین با مو بود که با پلگیریان وطن ترک کردیم، آمدیم به طرف پاکستان. یک مدت پاکستان بودیم، از پاکستان باز به طرف آلمان آمدیم.
در پاکستان هم به یقین که مصروف طبابت بودین یا ای که؟
بله اتفاقا در هر جایی که رفتیم راستن دوستان مراجعه کردند و ماینه خانه را آماده ساختن. ما روز دوم سوم به کار طبابت پرداختیم، به اصطلاح عاید حق حلال پیدا کردیم که خود پستا ترزه کنیم و نان بخوریم و زندگی کنیم.
دکتر سه مستولی شما گفتین که به جرمنی آمدین، من فکر میکنم شما نسبت به سایر مهاجرین یک مزیت و برتری داشتین که شاگرد مکتب نجات یا امانی بودین، به یقین لسان آلمانی را هم یاد داشتین و به آلمانی صحبت میکردین. زندگی را چگونه در آلمان و از چی آغاز کردین؟
اینم تو شما میگین که از مکتب استقلال فارغین در اون زمان احتمالاً در وقت شما ما تمام مضامین در مکتب امانی به زبان آلمانی میخواندیم. کوریکولم درسی مکتب کوریکولم درسی آلمان بود، معلمین آلمانی ها بودن، یعنی ما زبان آلمانی را درست صحبت میکردیم. خب یک وقفی کلان هم آماده بود، یک حدود 10 سال که من رفتم به روسیه و روسی یاد گرفتم، باز پس دوباره افغانستان رفتم، اوجه انگلیسی آموختم و ضمناً اصطلاحات تیبی که در افغانستان اصطلاحات متاسفانه عربی رایج است چیز او رو یاد گرفتم. بر صورت بازم خوبی ده ای بود که من فارغ مکتب آلمانی بودم، زبان یاد داشتم، اینترویو خودم با زبان آلمانی دادم. منتها اون وقتایی که ما آمدیم پذیرش نبود به این صورت و ضمناً مهاجرین تازه که مثلا 98 آمدم تا 6 سال قانون هم اجازه کار نداشت. ما هم جوان پر نیرو اینقدر وزارت کار اذیت کردیم که تا اونا خودشان برای ما اجازه کار دادن. یک کار دیگر هم بر شما میگم، امیدوارم پرگویی نشه ولی بعض وقایع در زندگی آدم رهگشا میشه. من دو بچه هک دارم، وقتا 6 ساله و 3 ساله بودم. من اینا میارم چون فوتبال علاقه داشتم، در کلوب فوتبال نزدیک کمپ که زندگی میکردیم بردم. در جریان فوتبال پس تا یکی دو ماه بعد یک زن و مرد آلمانی پیش ما آمدن که خب از کجا هستین و چه کار هستین و ما و خانم بودیم، ما دکتر هستیم، خانم هم دکتر، و گفتن که ما هم دکتر هستم، خانم هم دکتر است، منتها ما در هنگری تحصیل کردیم و اسناد ما را اول نمیپذیرفتن، در فلان اداره ما اسناد خود دادیم، پذیرفتن، برو تو هم کاره کن. من با آدرس اداره رو گرفتم، رفتم اسناد خود دادم، اتفاقا چون صحبت با آلمانی رو دیدن این سند زبانم نخواستن و ما دیگه بودم. من دیگه اون وقتا بایس پرستار کار شروع کرده بودم که یک وقت باز یک نامه آمد خانه که شما بایس دکتر قبول شدین و لطفا برتان یک جای کار پیدا کنین، ولی یک و نیم سال بعد باید شما امتحان بدین و تثبیت کنین که دکتر هستین، یعنی دفاع از دیپلم بخواد. کمو کار کردم، یک و نیم سال بعد امتحان دادم. بس در این مدت زمان که من بسته تخصصم پذیرفته نشد شامل برنامه تخصصی آلمان شدم، ولی چون خودم با دکتر داخله بودم تمام مدت کارهای جراحی را کردم، باید جراحی را یاد بگیرم. پس دوباره باز امتحان تخصص خود دادم به بخش داخله و عمومی، در شفاخانه مختلف شهر ما نامبور کار کردم. ولی یک سال 2012 به این سو یک کلینیک شخصی دارم که خودم و خانم با هم یک جا کار میکنم.
کمی در مورد خانمتان بگوین دکتر سید مستولی، گرچه ما افغان ها عادت نداریم در مورد خانم های خود زیاد صحبت بکنیم، ولی شما گفتین که خانمتان هم در افغانستان دکتر بود و فعلا هم در آلمان دکتر هستن، بله؟
بله بله، من با کمال افتخار راجع به خانم خود صحبت میکنم. زن است که در کنار من استاده است و من تمام موفقیت های زندگی خودم مدیون از او هستم. همی که اول بر من زمینه را مساعد کرد که من دکتر شوم خودش صرف نظر کرد، بعد از او باز خودش با تمام وجود مشکلات طفلداری امتحان تثبیت دیپلم داد که هم ثابت میکنه چی میکنه. و ما زن و شوهر نیستیم، بس که دو دوست هستیم، حدود بیشتر از 40 سال با هم یک جا هستیم و دو دوست که هنوز هم با هم صحبت میکنیم، خنده میکنیم، مزاح میکنیم. از جمله یکی از فامیلای بسیار روشن هستن و فعلا هم با ما هم کار.
دکتر سید مستولی، تا جایی که من میدانم شما در کنار طبابت در جرمنی به کارهای هنری هم ادامه دادین، به خصوص هنر تئاتر، هم مصروفیت های داشتین و دارین. خودتان قصه کردین که از کودکی تئاتر در زندگی شما راه داشته و شما ایران را در جرمنی چگونه دنبال کردین و در عرصه تئاتر چه فعالیت هایی داشتین؟
با در جرمنی هم خب چون قصه مکتب برتان کردم که با جناب رحیم مومند و باز پای ما به کابل ناری کشید که یکی از نمایشنامه های بسیار مشهور کارم شروع کردیم روش تحت دایرکت زندیات حمید جلیا. خب چون باز برز گرفتم من مانو وقتی که روسیه رفتم برای تحصیل، در این جشنهایی که افغان ها میکردم من خودم پارچه های نمایشنامه های کوچک خورد مینشتم و دایرکت میکردم، خودم نقش بازی میکردم، مسئله نگرم تشویق میکردم با ما کار کنم. تا ای که تئاتر شهر که من تحصیل میکردم یک روز از من دعوت کردن که ما قرار است یک نمایشنامه را بازی کنم. اتفاقا نقش اولام برام دادن و امتحان گرفتن، من موفق شدم. اون نمایشنامه ما از طریق پوانتون بود که من درس میخواندم و محصلین کار میکردن و ما در سر تا سر شوروی سابق مقام اول گرفتیم. باز بعد از آن مدام روسیه با تئاتر شهر همکاری داشتم، نقش بازی میکردم. بعد یک وقتی بسیار کلان آمد، شما دیگه حوادثه میبینید که من افغانستان رفتم، در افغانستان کابل ننداری به اصلاح تور شد و ویران شد و تئاتر سقوط کرد به اصلاح و خاموشی غمگین خود آغاز کرد. تا اینکه باز به آلمان آمدیم، در آلمان هم من زیادتر مصروف زندگی و روزگار و ناب. اتفاقات بسیار خوب زندگی همیست که من در زمان که گفتم بر شما که بیکار بودم، اجازه کار نداشتم، یک دوست بسیار خوب من جناب مسعود عطایی وقتا نمیگه یک برنامه تلویزیونی داشت، ما یک بار اونا نشرات داشتن، من به ایسر آنتر و نطاق با اونا همکاری رو شروع کردم. باز زمان که فهیم جان و سدوزه آشنا شدیم، در مروجان قیام آشنا شدیم. باز آهسته آهسته با مروجان قیام گفتیم که تئاتر افغانستان باید احیا شود دوباره، و یک گروپ هنری تئاتر ایجاد کردیم به نام تئاتر پرده که کنش تحت رهنمایی و رهبری به اصطلاح مروجان قیام بود و هنوز هم هست. ما فعالیت های هنری و تئاتری داریم و تانستیم که یک دو بار هم نمایش بتیم که یک دفعه در سال 2019 در جشنواره مهرگان هنرمندان تئاتری و سینمای ایرانی که در هامبورگ هستن نمایش خود اجرا بتیم. بعد از یک سال بعد باز 4 نمایش ما در تئاتر بردیم و هدف همین تئاتر پرده ای است که ما تئاتر به شکل کلاسیکش احیا کنیم، نه ای که پرترکت باشه و یا در بین یک کنسرت باز یک باشه یک تمثیلی که بخاطر مردم بخنده. ما میخواییم که ما اون فرهنگ دوباره تئاتر رویره که مردم تئاتر میرفتن در کابل انداری میرفتن، در زینب انداری میرفتن یا در سایر ولایات میرفتن، اونم تو باز دوباره احیا شد. و اتفاقا ما در سال 2020 که 4 نمایش نامه را یک شب نمایش داریم، حدود 4.5 افغان آمده بود، هم دوستای ایرانی آمده بودن و بسیار استقبال شد. بی بی سی در موردش گزارش داد، در مطبوعات آلمانی و در مطبوعات داخلی بسیار انعکاس خوب یافت و ما تشویق شدیم. بعدش باز حادث کرونا آمد و حالا یک نمایشنامه را سرش کار میکنیم که بازم نویسندهش معروف جان قیام است و دایرکت میکنه و امیدوار هستیم که قریب روی استیج بکشیم.
آقای مستولی، موفقیت تانه میخواهیم در سه تئاتر. شما از شخصیت های زنده یاد تئاتر افغانستان مانند عزیز الله هدف، استاد حمید جلیا، منان ملگری و دیگران صحبت کردین که در زندگی شما از کودکی راه داشتند. آقای مستولی، شما در زمره کسایی هستین که با هنرمند زنده یاد افغانستان ظاهر هویدا هم از نزدیک آشنایی داشتین. لطفا از یادها و خاطرات قصه کنین که از هویدا دارین.
مگر شما اجازه بدین از دو هنرمند که بسیار خاطرات خوب دارم و مختیب قصه میکنم. جای بسیار بزرگ برای من هویدای بزرگ داره. وایدای بزرگ که من زمانم شناختم که من همین مامای مکه عکاس بود. بعد از مکتب من میرفتم شاگردی مامای من میکردم، یعنی در عکاسخانه کار میکردم و این مامای باز من روان میکرد که مثلا برو شیراغا را بیار. شیراغا زندیات ساربان بود، کوچه علیرضا خان. من میرفتم پشت ساربان میرفتم که کاکا سلام، مامایم گفته که بین شما که یک دقیقه صحبت میکنیم گپ میزنیم میامدیم. یک روز بعد که بودم در این دکان مجله ایرانی رو جدار کلمات متقاطعی رو حل میکردم، ولی مجلات ایرانی برای من بسیار مشکل بود اصطلاحات از نو. اتفاقا ساربان بزرگوار داخل شد و من گفت چی میکنی؟ گفتم که جدار کلمات متقاطعی رو حل میکنم. باور میکنین همایون عزیز که اینا گرفتن این مجله رو در ظرف 3-4 دقیقه تمام جدول حل کردن، به خاطر تشویق بر من 4 روپه دادن که هیچ یادم نمیره. و دومین نفر که بسیار به خاطر خوش دارم آقای وایدا بود که هنوز اونا در کوچی پخته فروشی میشتن که من میرفتم. اتفاقا که در آلمان که آمدیم در کنسرت احمد ولی جان من آنسری میکردم، وایدای بزرگوار که تا اسدالله حبیب در میز نشسته بودن، اینا من رو دیدن و گفتن بیا اینجا با مو آواز مقبول خود. پیشان که رفتم من معرفی کردم خود، باز شناختن. بعد از او باز ما دوست شخصی شدیم و این هر دو هنرمند که یاد کردم دو کمال داشتن که هیچ وقت من بدون کتاب آقای ساربان هم ندیدیم و هم ظاهر وایدار. وایدای بزرگوار همیشه یک کتاب در دستش بوده که خانهش رفتیم یا دیدیمشان. ظاهر وایدا یک مرد دانشمند بود، یک مرد ستنگ و استوار، در قور خود استوار، به نهایت مهربان. وقتی که اینا فوت کردن تقریبا کل مردم آمد و هر کس اینطور قسم میکرد، تو فکر میکردی که ظاهر وایدا بهترین دوست است و این کمال ظاهر وایدا بود نه از و ظاهر وایدای بزرگوار در زندگی ما، در راهنمایی مطالعه ما، در صحبتایش ما از اونا همیشه آموختیم. کتاب ها رو تبادله میکردیم، برای ما کتاب میداد، توصیه میکرد، صحبت میکرد ما و خانم ما و عدوی ما رو هم بیاد میکرد، هم نصیحت میکرد و هم سخت دوست داشت. یادش جاودان.
تشکر آقای مستولی، با سپاس از اینکه در این برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی اشتراک کردین. چون از هویدا و ساربان یاد کردین، پس به جان خود بود که در ختمی برنامه به حیث حسن اختتام آهنگ یکی از این دو هنرمند نشر بکنیم. از شما پرسان نمی کنم که کدام آهنگ می خواهیم که برتان نشر بکنم، به خاطر که به یقین برتان دشوار خود بود که از بین آهنگای ساربان و هویدا انتخاب بکنین. پس اگه اجازه باشم خودم انتخاب میکنم.
انتخاب شما مطمئن زیباست.
زنده باشین. تشکر آقای مستولی. خداوند به شما و به خانمتان و اعضای خانوادهتان موفقیت‌های بیشتر نصیب کنه.
همچنین دوباره به شما دارم از لطفتان، از مهربانیتان یک جان ممنون و سپاس. شب و روز خوش داشته باشید.
شنونده های عزیز، راستش که من هم نتانستم که بین ساربان و هویدا یکی را انتخاب کنم. به همین دلیل از هر دو هنرمند یک آهنگ به شما پیشکش میکنم. تا برنامه آینده مهمان آزادی، خداوند بزرگ یار و مددگارتان باد.
سرگرمی دو چشمی یار بودم هستم افتاده یک دل این شرط زدستم من گل پرستم دیوادم هستم افتاده یک دل این شرط زدستم چوب چوب با کویت از لای مویت دیدم زشوکی ماتا برویت چوب چوب با کویت از لای مویت دیدم زشوکی ماتا برویت من دو بوسدایی رقصیدی و در برم فتادی دیشب که به من دو بوسدایی رقصیدی و در برم فتادی نشب بودی من مست بودم تو چاک دامن من دل کشودم تو نشب بودی من مست بودم تو چاک دامن من دل کشودم با ناز و عشق آدر بری من قربان راهت چشم تری من با ناز و عشق آدر بری من قربان راهت چشم تری من
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
زندگی خدا جگر خون نگی دوزک از زندگی